راضی بشینه بدون خستگی. ممنونم که امروزم شهر فرنگی بودید. لحظه همون رسید به پایان. میسپارمت به خدا تا فردا.
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگرست. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین، وسعت غم جا نگیره. یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره. یه روزی میرسه از تن رهاشی، رو بالو سبکتر میکنی باز. قفس ها رو به دست باد میدی، کبوتر ها رو باور میکنی باز.
سه شنبه شب زیبای پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم که این لحظه ها پر از لحظه های آرامش بخشی برای تک تک شما عزیزان و بزرگوارانی باشه که همنشین و همراه شبانه ما هستید و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب همونطور که میدونید رقابت های کشتی فرنگی امیدهای جهان در کشور صربستان در حال برگزاری هست و غلامرضا فرخی مون در کشتیگیر وزن 87 کیلوگرم کشورمون در رقابت های کشتی فرنگی موفق به کسب مدال طلا شده. کسب این موفقیت رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. انشالله شاهد تداوم این موفقیت ها در همه زمینه ها باشیم. با شماییم همچنان از شبکه رادیویی سبا، اما به قلم بانو تقدیم به شما.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما شنونده های خوب و عزیزمون، سلام به شمایی که طرفدار کتاب و قلم هستید، کتاب خون هستید و اهل نوشتن. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون به قلم بانو. خیلی خیلی ممنونیم از این که انتخابتون همراهی با شبکه رادیویی سبا و برنامه به قلم بانو هست.
تو اگه پرنده باشی چشای من آسمونه، راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم مشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آواز.
نوشتن روحیه لطیف می خواهد، لطافتی که به تو اجازه دهد فکر کنی و افکار و احساساتت را روی کاغذ بیاوری. در برنامه به قلم بانو با نویسنده آشنا خواهیم شد که با همین روحیه لطیف دست به قلم شده. خانم سارا عرفانی متولد سال 1361 هستند و فلسفه اسلامی خوندن، اما نوشتن را از دوره دبیرستان شروع کردند. خودشون میگن با توجه به رشته تحصیلیشون، داستانهایی که از زمان دانشجویی به بعد نوشتن آمیخته ای از افکار و باورهای دینی و اسلامیه. اولین کتاب خانم عرفانی به نام لبخند مهدی بوده که به زبان روسی هم ترجمه شده، اما کتابی که از این بانوی نویسنده انتخاب کردیم کتابیه به نام پنج شنبه فیروزه‌ای.
وقت خوبیه که بتونیم 15 دقیقه کتاب خوب بخونیم. فقط 15 دقیقه. واقعا وقت زیادی ازمون نمیگیره. کتابی مثل همین کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای به قلم سارا خانم عرفانی. پنجشنبه فیروزه‌ای با یک داستان سریع و سرزرب شروع میشه، با روایتی از یک دانشجو که مخاطب میتونه به سادگی با اون همزاد پنداری کنه. دانشجویی که اهل ادا در آوردن نیست، اما رمان بعد از این پیش درآمد وارد رابطه ظریف چند تا دختر جانشجو میشه که برای زیارت به مشهد مقدس میرن. شاید اوج رفتار عرفانی در نگارش این رمان و رو در رو قرار دادن سبک‌های مختلف زیستی در رمان رو بشه در این بخش رمان پیدا کرد. توصیف دقیق پوشش، چهره و حتی شرح لحن اونها در کنار دیالوگ‌هایی که به کار رفته و همچنین شیوه ریاکشن‌های جسمی اونها در بیان بعضی جمله‌ها و عکس‌العمل نشون دادن به اونها یکی از نقاط قوت اون در ترسیم شخصیت‌های این رمانه. پنجشنبه فیروزه‌ای از حیث بیان رویدادهای داستانی اثری به شدت امروزیه. به عبارت ساده تر بهتر بگیم این رمان در زمره آثار آپارتمانی، لوکس و شبه روشنفکران است و نه آثاری که به تمامی در مسجد و مکانهای مذهبی میگذرن. ساختار روایت دینی این رمان شکل گرفته در ساختارهای عادی و روزمره و قابل دسترسی زندگی امروز همه ماست و همین مسئله است که این داستان را برای خوندن و پی گرفتن قابل تأمل میکنه. این کتاب در سال 1393 توسط نشر کتاب نیستان چاپ شده که 373 صفحه داره. گفتنیه که کتاب تا این لحظه نزدیک به 10 بار به چاپ رسیده. دیگه وقتشه بریم بخشایی از این کتاب رو با هم دیگه بشنویم. همراه ما بمونید.
آن لحظه وقتی داشت تون تون حرفای استاد را یادداشت می‌کرد، هیچ خبر نداشت تا یکی دو ساعت دیگر قرار است چه اتفاقی بیفتد و آن اتفاق چطور مسیر زندگیش را تغییر می دهد. روی یکی از صندلی‌های ردیف آخر نشسته بود و بیوقفه می نوشت. هنوز چند هفته تا پایان ترم اول باقی مانده بود، اما تمام بچه های کلاس به جزوه های او دلخوش کرده بودند. می دانستند که اگر جا بمانند یا با گوشی موبایل تمام مدت درگیر چت و اسمس باشند، کسی هست که می توانند روی جزوه های کاملش حساب کنند. استاد که به زور خسته نباشید بچه ها درس را تمام کرد و رفت، پسری که روی صندلی کناری نشسته بود از کیفش بسته‌ای در آورد و داد دستش. آرام گفت: همین امشب بریز رو هاردت، فردا بیارش. بچه ها توی نوبت وایستادن، میخوام بفرستمش خوابگاه. بره اونجا دیگه به این زودیا بر نمیگرده، برای همین اول دادمش به تو.
خیلی ممنونیم از این که همراه هستید با برنامه به قلم بانو. تا به این لحظه با کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای بیشتر آشنا شدیم و از این به بعد هم قراره بیشتر آشنا بشیم، و اما در این لحظه میخواییم با نویسنده خوب این کتاب گفتگو داشته باشیم و از زبان خودشون یک سری نکات رو بشنویم. سارا خانم عرفانی، سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم و خوشحالم که برنامه‌تون هستم.
درود بر شما، سپاسگزاریم. کتاب شما سال 93 کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای چاپ شده و تا الان نزدیک 10 بار به چاپ رسیده، درسته؟
بله.
فکر میکنید چی باعث شده که این کتاب یه جوری مورد توجه مخاطبان قرار بگیره که 10 بار چاپ بشه؟ چه بازخوردایی داشتید نسبت به مخاطبان خودتون؟
این نکته جالب بگم، همین الان جلسه نقد این کتاب هست. من حالا جلسه نقد اومدم بیرون. بله.
عجب.
بله، برای خودم جالبه که به هر حال بعد از 10 سال این کتاب هنوز خدا رو شکر داره نقد میشه و مثل روز اول مخاطب داره باش ارتباط برقرار میکنه. نکته این که شما میگید چه اتفاقی باعث میشه، من فکر میکنم این که مخاطب میتونه همزاد پنداری بکنه با این کتاب و با شخصیت های کتاب. شخصیت هایی هستن که بالاخره ما تو جامعه داریم میبینیم، گرفتاری دارن، با رنج هایی دارن دست و پنجه نرم میکنن، اما شاید دوست دارن که حالا دنیا رو از یه زاویه دید دیگه ای نگاه بکنن. حالا ماجرایی نمیدونم در این موضوع صحبت شده نه تو برنامه‌تون. یه سری دانشجو هستن که میرن مشهد زیارت، حالا هر کدوم مسئله های خودشون رو دارن، دغدغه های خودشون رو دارن، خواسته هاشون رو از امام دارن، و این ارتباط و تعاملی که اینها دارن هم یه داستان عاشقانه داره. دو تا از این دغدغه دانشجوها علاقمند هستن که با هم ازدواج بکنن، یه مشکلاتی دارن، هم ارتباطشون با امام، اینا همه تلفیق میشه تو داستان با هم و گره میخوره و پیوند میخوره با هم.
بسیار عالی. در بخشی از توضیحات این کتاب ما به این نکته اشاره کردیم که شما به مسائل مذهبی و اعتقادی پرداختین، اما نه به اون شکل کلیشه‌ای خودش که حالا همه اتفاقات توی مسجد و مکانهای مذهبی میگذره.
بله.
یه جورایی یه مقدار این اثر شما بروزتر، امروزی تره، درسته؟
بله.
در مورد این نکته هم اگر توضیح بدید ممنون میشه.
ببینید، دلیلش اینه که ما، حالا لااقل من خودم جوونم، اونقدر 10 سال جوونتر بودم و مسائل جوونها و نوجوونها رو همراه بودم باش و میفهمیدم، و اینکه ما سعی نکنیم بیایم از یک موضوع بالایی فقط بخوایم پند بدیم، اندرز بدیم، نصیحت بکنیم.
بله.
کنار اون جوون بیستیم ببینیم آقا تو مسئلت چیه، اصلا چه مشکلاتی داری، دغدغه ها چیه، تو چی تو فکرت داره مثلا اذیتت میکنه. من یه تعبیر دارم، میگم پیامبر ما رحمت للعالمین طبیبون دوار بودن، طبیبون دوارون به طبه بودن و دور در واقع بیمار میگشتن. اینکه ما مثلا فکر بکنیم یک آدمی که دیندار هستش باید از یک موضع بالایی به بقیه نگاه بکنه و بیاد همه رو پند و اندرز بده، این غلطه.
بله.
و شاید برای همینه که یه عده‌ای موضع دارن حتی به این موضوع. من سعی کردم با اون نگاه و تبعیت از پیامبر که طبیب و دوار بودن بیام وایسم کنار مخاطب، حرفاشو بشنوم، انگار که تو کتاب با اون مسئله هایی که تو رمان هست دارم حرفاشو میشنوم، دغدغه هاشو میشنوم، باهاش همراه میشم و توی اون همراهی مخاطب همراهپنداری میکنه که آها این حرف منم هست، این مشکل منم هست، داره منم همین مشکل دارم.
بسیار عالی، ما هم خیلی خوشحال شدیم از این موضوع، از اینکه کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای انقدر بازخوردهای خوبی نسبت بهش شده، انقدر دیده شده و باعث تغییر و تحول توی زندگی بعضی از مخاطبان شما شده که واقعا قابل تحسینه. ممنونیم از شما خانم عرفانی عزیزم، آشنا شدیم با خودتون، نویسنده خوب و درجه یک ایرانی و کتاب پنجشنبه فیروزه‌ای که طبیعتاً این کتاب هم پیشنهاد ما به مخاطبان خوب و عزیزمون هست.
خوشحال میشم که اگر خوندن حتما با من ارتباط بگیرم و نظرشون رو بگن، حتی اگر نقدی هم بشن استقبال میکنم.
انشالله ما بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم. ممنونیم از شما،
موفق
باشید خانم عرفانی.
ممنون از شما،
خداحافظ.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های بودن،
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرده.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
پسر بغل دستی آرام در گوشش گفت: مشکل تو با این فیلم ها حل نمیشه. درمان درد چیز دیگه است. و زد روی شانش. زیپ کاپشن را که میبست از گوشه چشم نگاهش کرد. نیشخند زد و گفت: الان میخوای بگی این کاره ای؟ خودم نه، ولی سراغ دارم. برو اینقدر لاف نزن. اصلا بهت نمیاد. خندید و بینیش را خاراند. زیپ را تا زیر گردن بالا کشید. کوله مارکدار قرمز و مشکی را از روی زمین برداشت. میخواست جزوه ها و خودکارش را بچپاند لای بقیه کتاب ها و ورقه ها که یکی از دخترها به طرفش آمد و گفت: صبر کن. جلوتر آمد. به جزوهی که دستش بود اشاره کرد و گفت: بابا چقدر همه چی رو مینویسی؟ هر چی نگاه کردم دیدم کم مونده سرفه های استادم بنویسی.
لطفاً بهونه نداشته باشیم برای کتاب نخوندن دیگه. واقعا اگر وارد دنیای کتاب خوندن بشیم، حتما با خودمون میگیم ای کاش زودتر شروع میکردیم به کتاب خوندن و با خوندن هر کتاب وارد یک دنیای جدید میشیم. حتما لطفا کتاب خوندن رو شروع کنیم اگر عادت نداریم به خوندن کتاب. اگرم واقعا براتون سخته، شنیدن برنامه به قلم بانو هم میتونه خودش یه جورایی به یه شکلی مطالعه کتاب باشه، چون ما از دنیای کتاب‌های مختلف براتون میگیم. مراقب خودتون باشید، چه رونده‌های خوبمون. خداحافظ.
با رادیو سبا همراه لحظه های خوب و خاطر انگیز یکایک شما عزیزانیم و میریم سراغ ادامه برنامه های خودمون.
القصه
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مرجان آبدینی. فصل دهم، اجتماعی که به هم ریخته. و اما شهرها، این عضوهای سرطانی که به بیقوارگی و بی‌اصالتی روز به روز در حال رویش و گسترشند. روز به روز خوراک بیشتری از مصنوعات غربی را می طلبند و روز به روز در انحطاط و بیریشگی و زشتی یک دست‌تر می شوند. هر کدام 4 خیابانی یا مجسمه‌ای طبق بخشنامه در وسط میدان، تاق بازارهای خراب و محله‌های دور از هم، بی آب و بی برق و بی تلفن، بی خدمات اجتماعی، خالی از مراکز اجتماعات و کتابخانه، مسجدها مخروبه و حسینیه‌ها کوفته و ریخته و تکیه‌ها بی معنی شده و نه حزبی در کار و نه باشگاهی و نه گردشگاهی. و دست بالا با یکی دو تا سینما که در هر کدام چیزی جز وسیله‌ای برای تحریک اسافل اعضا نیستند و در آنها فقط میتوان تفنن بی ربط کرد. سینماهای ما نه آموزشی میدهند و نه کمکی به تحول فکری اهالی میکند و به جرأت میتوان گفت که در این سوی عالم هر سینما فقط قلکی است تا هر یک از اهالی شهر هفته 2 تومان یا 3 تومان در آن بریزند تا سهامداران اصلی میلیونر بشوند. سازنده فکر اهالی شهرهای ما یا این سینماها هستند یا رادیوی حکومتی است یا رنگین نامه ها، و اینها همه در راهی گام میزنند که به کنفرمیسم میانجامد، یعنی همه را سر و ته یک کرباس کردن. خانه ها همه مثل هم، لباس ها همه یک جور، و چمدان ها و قاب و قده های پلاستیک و سر و پوز ها و بدتر از همه طرز تفکر ها. و این است بزرگترین خطر شهرنشینی تازه پای ما. اگر کنفرمیسم در فکر و در زندگی، در شرایط جامعه مترقی که ماشین را می‌سازد تا آن حد خطرناک است که آدمی را به خدمت ماشین می‌گمارد، برای ما که تنها مصرف کننده ماشینیم دو چندان خطر دارد. ما را به قوه 2 برده ماشین می‌کند. یک غربی خدمتکار ماشین دست کم از دموکراسی هم خبری دارد، چرا که حزب دنباله ماشین است. ولی ما که حزب نداریم. از اجتماعات مذهبیمون هم که مدارس روز به روز میکاهند و بعد هم گرفتار حکومتی از نوع عهد دقیانوسیم. پس اگر قرار باشد به خدمتکاری ماشین هم دراییم و همه سر و ته یک کرباس بشویم که دیگر واویلا، دیگر نه اصلی میماند و نه فرعی. در چنین مملکتی دستگاه‌های بزرگ سازنده افکار نباید در اختیار کمپانی‌ها باشد، مثل تلویزیون، اینجا که آمریکا نیست، و نیز نه در اختیار حرف دولت‌ها، مثل رادیو، اینجا که از ممالک پشت پرده آهنی نیست. در یک مملکت در حال رشد مثل ما چنین دستگاه‌هایی باید به نفع جامعه و در اختیار جامعه باشد و به وسیله شوراهای انتخابی نویسندگان و روشنفکران و به هیچ غرض مادی یا تبلیغاتی خصوصی اداره بشود. بعد مدتی است رسم بر این شده است که همه از خطر مالکیت بزرگ اراضی دم می‌زنند، از خطر مالکیت‌های بزرگ غیر منقول، غافل از اینکه مالکیت بزرگ اراضی دیگر این روزها صرف نمی‌کند که از شخص اول مملکت تا دیگران همه در فکر تقسیم املاکند و این کار را به غلط کلید حل همه مشکلات جا زدند. آنچه این روزها خطرناک است مالکیت‌های بزرگ منقول است. پول است، سهام است، اعتبارات بانکی است و سرمایه‌ای که در بانک‌های خارج به ودیعه گذاشته می‌شود و قدرت‌های فردی که در کار صنایع دست پیدا می‌کنند، قدرت سهامداران بزرگ و تراست‌های وطنی، به خصوص آنها که اگر بتوان گفت صنایع فرهنگی را اداره می‌کنند. در فکر خطر اینها باید بود و طرحی ریخت برای ملی کردنشان و یا سوسیالیزه کردنشان.
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی.
غرب زدگی خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری، چالش بهره مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کنه.
عالم دچار فتنه، از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید، در حسن نیت قهر، با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه سیاست
قرب. چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی.
از نظر سیاسی ما زیر لوای یک حکومت خودکامه و در عین حال بی‌بندوبار به سر می‌بریم. با همه ظواهر نیمبندی که از آزادی در آن هست، به عنوان زینت المجالسی خودکامه از این نظر که هیچ مفری در مقابلش نیست و هیچ امیدی و هیچ آزادی و حقی، و بی‌بندوبار از این نظر که با این همه میتوان نفسکی کشید و بی سر و صدا فریادی در چاه زد، چون این که میبینید. چون هر مرد عادی توی کوچه گرچه به لباس خادم مصلح حکومت هم در آمده باشد یا سانسورچی شده باشد، در عمق دلش هنوز همان آدم بی‌اعتنا و خالی از تعصب و این نیز بگذرد نیز هست. و هنوز به جبر ماشین خشک و متحجر و پیچ و مهره تنها در دست تشکیلات نشده است. و وای به روزی که این آخرین رجحان عقب ماندگی و بدویت را نیز از دست بدهیم. به هر صورت در این ولایت قشون بر تمام قضایا مسلط است و تعیین کننده آخر همه اوضاع است و استفاده برنده اول از تمام مزایای مملکت. رسماً و در ظاهر 30% بودجه و باطناً چیزی در حدود 54% از کل بودجه مملکت صرف نگهداری قوای انتظامی می شود. علاوه بر کمک‌های بی‌عوض خارجی که پیش روی فلاکت عمومی فقط قوای نظامی را می پرورد. بگذاریم که قانونگذاری مملکت سالها پیش از آن که به فترت فعلی دچار شود، دچار فترت بوده است. و قوای نظامی و اجرایی سخت در کار یکدیگر دخالت می کنند و تشکیلات اداری هنوز به رخوت دوره چهارپاره قاطر سواری برمی گردد. اینها همه عوارض است. علت اصلی همان است که این تن ضعیف تحمل چنین سر بزرگ و پرمدعا و بیمارگونه ای را ندارد. وقتی می پرسیم این همه قشون برای چه؟ میگویند برای دفاع از مرزها و تأمین امنیت و وحدت قومی. اما باطنن یعنی چه؟ مرزها را که دیده ایم، چگونه در مقابل کمپانیهای سخت نفوذ پذیرند و وحدت قومی را نیز دیده ایم که چگونه از درون پاشیده و اصلا کدام حمله تا دفاعی در مقابلش لازم باشد؟ از این همه عساکر و این همه سلاح نه در شهریور 1320 کاری برآمد و نه در 28 مرداد. تابون دندان مسلح نگه داشتن 150,000 نفر. از زبده ترین جوانان مملکت و آنها را خوراندن و پروردن تا به اعتبار آنها دوامی و اعتباری به حکومت شخصی دادن. این است که معنی تمام و کمال سراپای تشکیلات نظامی حکومت ما. غافل از این که در این گرم بازار تحول و پشته و پشتکار ساختمانی که در پیش است هرگز صلاح نیست. هر سال این همه بازوی کاری را به عنوان خدمت در قشون به کارهایی واداشت که به سرمایه گذاری ملی کوچکترین مددی نمی دهد. در روزگاری که ما داریم نباید به عنوان سربازگیری دهات را اینچنین از نیروی زنده کار خالی کرد که بیایند و در سربازخانه ها به آموختن فن حرب با دشمن نامعلوم آینده بپردازند. نمی توان دست روی دست گذاشت و سالی دست کم 300,000 بازوی ورزیده را به کشیدن سلاح‌ها و تمرین اعمالی واداشت که از محاصره هرات به بعد در هیچ واقعی به هیچ